بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، فرمود که ظاهرا گفتن باید تعطیل کنیم. حالا امروز که دیگه تشفا بردید، حالا خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که اگر که با یه اون مشتری اختلاف کردند در این که بی نقد بوده یا نسیه، حال بحث امروز این که اگر که با یه اون مشتری هر دو قبول دارن که بی نسیه بوده، اینا هر دو قبول دارند، اما اختلافشون در اینه که مدت نسیه چقدر بوده. مثلا این میگه یک ماه فروختم، اون میگه دو ماه فروختی، یعنی اختلاف در اجل مدت در این اختلاف باشه. علل قاعده باید اینجوری باشه که بایه مدعی مدت کمه و مشتری مدعی مدت زیاد. یا مثلا فرض کنید که بایه میگه الان مدت تمام شد پول من را بده، مشتری میگه هنوز مدت تمام نشده پول نمیدم. این حالا بس امروز، حالا این مسئله، این اختلاف در مدت دو جوره. یه مرتبه به خاطر اینکه اختلاف دارن در اینکه مبدأ عقد کی بوده، یعنی مثلا هر دو قبول دارند که توی قرار داد نوشتن که دو ماه دیگر مشتری پول را بدهد، ولی دو ماه دیگه از کی حساب میکنند که تا دو ماه دیگه؟ فرض کنین مثلا بایع میگه که مثلا من تو اول شهریور اینو به شما فروختم، دو ماه دیگه مثلا چند روز دیگه است، اون میگه که نه تو اول مهر به من فروختی، دو ماه دیگه هنوز خیلی مونده. یعنی اختلافشون در اجل و موعد به خاطر اینه که اختلاف دارن که عقد چه زمانی انجام شده، تاریخ عقد معلوم نیست. مثلا برسونی تو قرار داد فقط نوشتن دو ماه دیگه پول را بدهد، اما از کی دو ماه دیگه رو حساب بکنن این معلوم نیست. یه مرتبه اینجوریه، پایان معلوم نیست چون آغاز معلوم نبوده. یه مرتبه هم اینه که نه، آغاز مشخصه ولی اختلاف دارن در پایان عقد، پایان اجل. در هر دو صورت، در هر دو صورت، یه مرتبه الان اجل تمام شده دیگه وقت تموم شد، یه مرتبه نه هنوز وقت باقی است. حالا حکم این اختلاف ها، اما اونجایی که اختلاف دارن که مبدأ عقد کی بوده، میدونند مدت دو ماهه ولی دو ماه از کی باید حساب بشه معلوم نیست. اینجا خیلی راحته، اینجا باید بگیم هر وقت که با یه اون مشتری اختلاف پیدا کردند، قاضی تو دادگاه با یه اینجوری بگه همیشه اصل عدم وقوع عقد جاری میشه. من میگم که پارسال که اینا عقدی نخونده بودند، معامله انجام نشده بود، شک داریم انجام شد یا نه، هی استصحاب میکنیم عدم وقوع عقد را، همینجور تا اول شهریورم که بشه میگیم که استصحاب میکنیم عدم وقوع عقد، و نتیجه اینه که پس عقد مثلا تو مهر بوده نه توی شهریور. این پسش برای مهم نیست که بشه اصل مثبت ها، یعنی اصل استصحاب عدم وقوع عقد. این استصحاب عدم وقوع عقد که پارسال که عقد نخونده بودیم، همینجور عدم وقوع رو استصحاب میکنیم تا آخرین لحظه‌ای که یقین داریم عقد شده. مثلا من یقین دارم تو مهر عقد خونده شده، ولی نمیدونم تو مهر بوده یا از تو شهریور بوده. با استصحاب عدم وقوع عقد تأخیر عقد رو ثابت میکنیم، نتیجتاً اینه که الان 2 ماه مونده تا موعد پرداخت ثمن. این اینجور استصحابی میشه موافق با قول بایع. پس هر وقت دعوا شد بین بایع و مشتری، تو این صورت میگیم که حق با بایع. اگر مشتری مدعی تأخیر، درست، بله، خیلی ممنون، حق با مشتری میشه. با یه مدعی که مثلا زودتر مدت تمام بشه، بله، حق با شماست. استصحاب عدم وقوع عقد ثابت میکنه که الان با یه حقی نداره، مشتری حق تأخیر دارد. پس نتیجهش اینه که اگر که مشتری تونست ثابت بکنه که بایع بیانه ندارد، مشتری با یه قسم حق برش ثابت میشه. به عبارت دیگه بایع مدعی است، مشتری منکره و مشتری قولش مقدمه، البته با یه قسم. این صورت اول که این عرض کردم، این مشکلی نداره، یعنی اینجا راحت ثابت میشه که حق با مشتریه تو تأخیر. نه، درسته که اصل به نفع یکیست و مثلا فرض کنید قول مشتری رو ثابت میکنه، اما خب مشتری وقتی شد مثلا حالا مدعی یه چیزی، باید مدعی یه چیز دیگه، هر کدوم باید دلیل بیاره، دلیل یا بیانه است یا قسمه یا مثلا اماره و شواهد، یه چیزی باید به عنوان دلیل حرفش باشه. البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر. خب و اما صورت دوم که حالا اوناست که مشکل داره. بلده، یعنی مثلا تو مهر عقد خونده شده، تو این اختلاف ندارن، اختلافش سر اینه که آغاز عقد کی بوده. نه، اول مهر هر دو قبول دارن که عقد خونده شده، اما عقد این موقع خونده شده بوده یا زودتر خونده شده بوده. بایه میگه عقد رو زودتر خونده بودیم، پس الان دیگه 2 ماه تموم شد، پول منو بده. مشتری میگه که نه، زودتر نخوندیم، اول مهر عقد رو خوندیم، من هنوز یه ماه دیگه فرصت دارم. خب و اما صورت دوم که حالا اینو مشکله، صورت دوم اینه که اختلاف سر مبدأ عقد نیست، یعنی آغاز عقد و هر دو قبول دارن که یه، حالا دعوا سر اینه که گفته بودیم 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه این معلوم نیست. علل قاعده با یه مدعی مدت کمه مشتری مدعی مدت زیاد. باید ببینیم که کی میشه مدعی و چه کسی منکر، قول چه کسی موافقه با اصل که بشه منکر، قول چه کسی مخالف با اصل که بشود مدعی. اینجا چند تا اصل داریم، چند تا اصل هست. یک اصل استصحاب بقای حق تأخیر، استصحاب بقای حق تأخیر. مشتری میگه که من 1 هفته پیش که لازم نبود به شما پول بدم، حق داشتم تأخیر کنم، چون هر دو قبول دارن معامله نسیه بوده. 1 هفته پیش حق داشتم که تأخیر کنم و ثمن را ندهم. الان شک دارم که دیگه این حقو دارم یا این حقو ندارم. استصحاب بقای حق تأخیر میکنم. این یه اصل الان به نفع مشتری. اصل دوم، 1 هفته پیش بایع حق مطالبه ثمنو نداشت، نمیتونست بگه پول منو بده، چون هر دو قبول دارن که معامله نسیه بوده. الان من شک دارم میتونه الان به من بگوید پول من را بده یا نمیتونه. قبلن حق مطالبه به ثمن رو نداشت، الانم استصحاب میکنه میگیم حق مطالبه ثمن رو ندارد. این اصل هم شد اصل دوم به نفع مشتری. اصل دیگر اینه که به نفع بایع بگیم که هر دو که قبول دارن این پول مال بایع نه مال مشتری، اینو که هر دو قبول دارند. اختلاف در اینه که آیا مشتری حق دارد مال مردم را ندهد. اصل اینه که مشتری حق امساک نگهداری مال مردم را نداره. اصل اینه که مشتری حق ندارد مال مردم را نگه دارد، مال مردم را ندهد. این اصل به نفع کیه؟ بایه. این به نفع بایه. خب حالا بین الان مقصودم با این حرفا این بوده، یه اصل، دو تا اصل میگه که حق با مشتریه و مشتری میشه منکر، مشتری باید قسم بخوره. یه اصل میگه که حق با بایع، بایع منکره و بایع قسم بخوره. خب اینجور جاها که چند تا اصل داریم از دو طرف. اگر که یه اصل داشتیم خیلی راحت بود، میگفتیم خب هر کی موافق اصل میشه منکر و یه قسم میخوره و حق مال اونه. اما وقتی چند تا اصل داریم، یکی به نفع این یکی به نفع او، از این راه باید استفاده کنیم. اولا باید ببینیم که این اصل ها اصل مثبت هستند یا نیستند. اگر اصل مثبت بود اصل باطله. یه مطلب که از راه اصل مثبت بعضی اصل ها رو بگذاریم کنار. راه دوم اینه که از راه اصل سببی و مسببی، اگر که یک اصلی اصل سببی بود، اصل حاکم بود، قهرن اونی که اصل محکومه یا اصل مسببی اون باطل میشه دیگه، اون میره کنار. اینم راه دوم که حالا توضیح میدم که اینجا کدامش میشه. سوم اینه که بریم روی بحث اصل عدم جعل یا استصحاب مجعول. کسی مثل آیت الله خویی، ایشون در اینجور بحثی باید اینطوری بفرماید. حالا کسی گفتیم که این مسائلی که کسی بحث نکرده، ولی رو مبنای آیت الله خویی که اصل عدم جعل را قبول دارد، اینجا میشه اینجوری بحث کرد. در ما نحن فیه شک داریم که آیا مشتری حق امساک مال بایعو دارد یا ندارد. این اصل. اگر من تونستم ثابت کنم که در اینجا مشتری حق تأخیر دارد، اگه این ثابت کردم که مشتری حق تأخیر داره، خب قهرن دیگه اونم خود به خود ثابت میشه که مشتری حق امساک مال بایعو داره. به عبارت دیگه میتونیم بگوییم که اصل بقای حق تأخیر، این اصل که به نفع مشتریه، اصل بقای حق تأخیر حاکم است بر اصل عدم جواز امساک مال مردم. چون اگر که من اصل جاری کردم، گفتم که قبلا مشتری میتونست تأخیر کنه، هنوزم میتونه تأخیر کنه، دیگه خود به خود دیگه باید بگیم بایه حقی نداره، که دیگه شکی نداریم مثلا بایه حق مطالبه ندارد. در واقع یعنی میشه اصل سببی و مسببی. اصل سببی و مسببی هم روشن جای حکومت و اصول دیگه، اون اصل بر اون اصل حاکمه. البته حالا این قلت و قلت میشه اینجا خیلی مطرح کردم، ولی قاضی میتونه اینطوری قضاوت بکنه، اینجوری حکم بکنه. پس الان تا اینجا معنیش این شد که اصل در طرف مشتری حاکم است بر اصل در طرف بایه. بایه یا باید بیانه بیاره یا مشتری قسم بخوره. و اما این اصل عدم جعل و اصل بقای مجعول، میگیم که اصل مجعول اینه که استصحاب حکم قبلی، اینو میگن اصل مجعول. اصل عدم جعل که اینم یه نوع استصحابه، اصل عدم جعل اینم یعنی همون استصحابه، عدم ازلی. میگیم یه زمانی خدای متعال حکمی جعل نکرده بود درباره این که آیا مشتری حق دارد مال مردم رو نگه داره یا نه. یه موقعی خدا حکمی جعل نکرده بود در این باره، مثلا زمان حضرت آدم، اینجور حکم خدا جعل نکرده. حالا شک دارم حکم را که جعل کرده، آیا این حکم را مزیق جعل کرده، این حکم را کوچیک جعل کرده که الان مدت دیگه تموم شد باید پولو پس بدید، یا اینکه خدای متعال این حکم را وسیع جعل کرده الان لازم نیست پول را بدهد. یعنی یه زمانی که اینجور حکمی جعل نشده بود که مشتری حق دارد مال مردم را ندهد، یه زمانی که اینجور حکمی نبود، بعد یقین دارم که این حکم جعل شد به خاطر اینکه یقین دارم این معامله نسیه بوده و مشتری حق داشته تأخیر بکنه. اما نمیدونم حالا که خدا حکم رو جعل کرد، حکم رو کوچیک جعل کرد یا وسیع جعل کرد. میگیم در اون مقدار که کوچیکه، یعنی توی اون مثلا فرسون یه ماه اول، یقین داریم که مشتری حق تأخیر داره. بعد از اون یک ماه میشه زمان شک. در زمان شک رجوع میکنیم به اصل عدم ازلی، میگیم یه زمانی حکمی جعل نشده بود که میتونید تأخیر کنید، الانم چنین حکمی جعل نشده که میتونید تأخیر کنید، پس باید پول الان بدی و به نفع بایه. میشه به نفع بایه، یعنی اگر کسی استصحاب عدم جعل آیت الله خویی را، که ایشون این حرف قبول داره، اگر کسی استصحاب عدم جعل آقای خویی را بپذیره، باید بگه که طبق نظر آیت الله خویی اینجا حق با بایه و مشتری حق تأخیر ندارد، باید همین الان ثمن را بپردازه. ولی ایشون می‌فرماید که خب این اصل مسبوق به یه اصل دیگره، به عبارت دیگه، عبارت دیگه فرمایش ایشون اینه ها، و حدیث لا تنقض الیقین به شک میگوید که بل انقضه به یقین آخر، و اینجا انقضه به یقین آخر هست، چون من فرض اینه که یه ماه قبل میدونم که با یه حقی نداشت و مشتری میتونست تأخیر بکند، پس دیگه استصحاب جاری نیست. به عبارت دیگه حالت سابقه نقض شده است، چون میدونیم که یه ماه قبل لازم نبود پول بپردازه. این فرمایش ایشونه. جوابش اینه که تو استصحاب این ملاک هم باید قضیه مشکوک متصل باشد به قضیه متیقن. این ملاک ماست، ملاک وحدت قضیه متیقن و مشکوک است، و در ما نحنو این وحدت وجود دارد، گرچه حالت سابق قبلی نقض شده است. این مثال معروفی که خود آقای خویی قبول داره می‌فرماید، مثال آقای خویی اینه ها، کسی که میگه پنج شنبه من آزاد بودم، روز جمعه میدونم خداوند فرمود از صبح تا ظهر تو مسجد باید بشینی، پنج شنبه لازم نبود تو مسجد بشینم، صبح جمعه از صبح تا ظهر واجب بود بشینم، بعد از ظهر جمعه باید چیکار کنم؟ استصحاب کنم، بگم صبح جمعه واجب بود بعد از ظهرم واجبه، اینطوری باید بگم، یا اینکه بعد از ظهر جمعه باید بگویم استصحاب میکنم حکم پنجشنبه رو، پنجشنبه واجب نبود الانم واجب نیست. یا مثلا حالا این مثال زنی که در ایام عادت بعدی حرامه، وقتی که خون تمام شد اما هنوز غسل نکرده، قبلا بطی جایز بود، زمان خون و زمان حیض بطی حرامه، بعد از قطع شدن خون و قبل از غسل کردن الان بطی حرامه یا حلاله؟ دو تا استصحاب جاریه. یه استصحاب اینه که میگیم که یه روز قبل حرام بود الانم حرامه، یک. دوم اینه که نه، اینجوری بگوییم، بگیم قبل از حیض بطی حلال بود، بعد میدونم خدا یه حرمتی را آورد، اما حرمتو کم آورد یا طولانی، حرمت کم را یقین دارم، بعد یعنی اون زمانی که خون هست یقین دارم بطی حرامه، بعد که خون تمام شد و غسل نکرده شک دارم، در زمان شک رجوع میکنیم به استصحاب عدم جعل حکم. استصحاب عدم جعل حکم همین الانم وجود داره، یعنی من میگم الان میدونم که قبلا خدا حکمی برای این زمان جعل نکرده بود، الان شک دارم جعل کرده یا نه، استصحاب عدمش. ایشون فرمید که استصحاب کلی نوع دوم، استصحاب کلی نوع دوم این بود که ما استصحاب کلی میخواییم بکنیم و کلی در ضمن فرد قصیر بوده یا طویل. اینجا خود فرد رو میخواییم نه کلی را. اگر مثلا یک کسی میخواد حدث را استصحاب بکنه و اون حدث حال نمیدونه در ضمن بول بوده یا منی، این میشه کلی نوع دوم که استصحاب حدث بکنه دا، نه استصحاب فرد. در حالی که اینجا نه، فرد رو میخواییم استصحاب جلب بکنیم، ولی زنی کلی نمیشه. به هر حال این فرمایش آقای خویی میشه، ولی که خب درستش هم اینه که استصحاب عدم جعل درست نیست. علتش اینه که استصحاب عدم جعل گرچه به معنای استصحاب عدم ازلیست به این معنا هست، ولیکن مرحله اقتضاء، مرحله اقتضاء یا مرحله مصلحت و مفسده اصلا جزء مراحل حکم نیست. یعنی اینو بهش نمیگن حکم که شما بخواید استصحاب بکنید یا استصحاب نکنید. این که بگوییم یه زمانی خدا حکم جعل نکرده بود، یعنی اون زمان فقط چی بود؟ مصلحت و مفسده بود. مصلحت و مفسده بود، بعدن خدای متعال اومد بر اساس این مصلحت و مفسده حکم جعل کرد. اون مرحله مصلحت و مفسده رو حکم بهش نمیگند. وقتی بهش حکم نگفتن قابل استصحابم نیست. البته حالا این دیگه اشکالای مبنایی میشه دا، ولی خواستم فقط همین عرض کنم که اگر کسی حرفای خویی رو پذیرفت اینجا میتونه بگوید که حق با بایعه، اما اگر که کسی حرفای خویی را نپذیرفت که درستش هم همینه، باید بگوییم که اینجا مشتری منکر است، اصل در ناحیه بایعه هم اصل مسببیه و جاری نمیشود، حق میشه با مشتری. حالا یه چند تا مسئله دیگه باقیه توی همین اختلاف با یه مشتری. صلی الله علیه.